اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 22 از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم سید متعلقین رضوان الله تعالی علیه و به تاریخ یک شنبه 30 شهریور 1404. همچنان در مقام تبیین مسئله‌ای هستیم که حق سبحانه و تعالی از جایگاه نور خود یاد کرده است که در آیه 35 سوره مبارکه نور اینطور خدای عالم این آیه رو بیان فرموده و ما در مقام تفسیر این کریمه هستیم و در ابتدا این کریمه نورانی رو تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یذیع ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. خب همونطور که بیان شد، در حقیقت این آیه دارای دو مقام است. مقام اول مقامی است که حق سبحانه و تعالی اصل آفرینش و نحوه آفرینش رو در این گزاره سراسر مشهون از معارف در حقیقت بیان فرموده است که الله نور السماوات والارض. خب این بخش از آیه بسیار قدرت و قوت فوق‌العاده‌ای دارد و فهم معنای آن کار آسانی نیست، ولیکن به نسبه به تبیین این مسئله مثالی ذکر فرموده است که فرمود مثل نورهی کمشکات فیها مصباح و المصباح فی زجاجت، که در حقیقت اکنون ما در مقام ثانی بحث همون تبیین مثال هستیم. مرحوم سید متعلقین دارن برای این مثال بر اساس یک بینش اصلی و اساسی که این مثال یک امر ذهنی و انتزاعی نیست، این مثال در حقیقت در خارج وقوع یافته و واقع هست، اما در مقام تطبیق بر اساس مبانی مختلف میشوان آنها را تطبیق کرد که مشکات به چی اطلاق میشود، مصباح به چی اطلاق میشود، زیت چی هست، شجره مبارکه زیتونه مرادش چیه، لا شرقیه ولا غربیه مرادش چیه، که اینجا در حقیقت تأویلاتی و مواردی رو که مطابق این مثال هست رو دارن جستجو میکنن که موجوداتی که در نظام تکوین هستن کدوماشون میتونن مشکات باشن یا زجاجه باشن یا مصباح باشن یا زیت باشن و کدام یکی از حقایقی که در حتی نفس انسانی وجود دارد، چون هم آیات آفاقی رو ایشون مورد بحث و بررسی قرار دادن که کدام یکی از موجودات آفاقی میتواند مصباح باشد یا مشکات باشد یا زجاجه باشد و امثال ذلک، و کدام یکی از اینها میتواند در حوزه مسائل نفسانی نفس انسانی مشکات باشد، مصباح باشد، زجاجه باشد، زیت باشد، شجره مبارکه باشد و امثال ذلک. خب این نظام فکری که جناب سید متعلقین بهش باور داره، خب این بستگی داره به این که ما موجودات رو چگونه بشناسیم موجودات عقلی رو، موجودات نفسی رو، نفوس کلیه رو، نفوس جزئیه رو، حتی موجودات عالم طبیعت و طبیعت ساریه در موجودات را و حتی حیولا را، در حقیقت برای هر کدام از اونها بر اساس موقعیت وجودی که برای اونها هست و وجود شناسی که در باب اونها اعمال شده، میان و در حقیقت مطابق اون مثال ذکر میکنن. اون موجوداتی که نور محض هستند میتوانند مثلا مصباح باشن، اون موجوداتی که حیثیت اشعاعه نور دارن و شفافیت دارن میتوانند زجاج باشن، اونهایی که به هر حال سطوح مختلفی دارن، سقبی دارن، شکافهایی دارن، میتونن مشکات باشن و امثال ذالک. در این کشف اشراقی که بحث امروز ما هست، در این جلسه داریم صحبت میکنیم، تقریبا دو سه نوع از موارد تأویلی هم اضافه میکنن که ما اگر بخواهیم این حقایقی که در این مثال بیان شده است که مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباحون، ما اگر بخواهیم این مثل رو در حقیقت نسبت به حقایق موجوده در عالم وجود، اهم از آفاقی و انفسی، منطبق بکنیم، کدام یکی از اینها مصداق مشکاتند یا مصداق مصباحند یا مصداق زیتند یا مصداق شجره هستند؟ در ابتدا میفرمایند که این لا شرقیه و لا غربیه باید موقعیتش مشخص بشه. شما اگر مرادتون از شجره زیتونه امر عقلی باشد، طبعا شرقیه و غربیه یه معنای دیگه خواهد داشت، و اگر مرادتون امر جسمانی باشد نه امر عقلی، باز این لا شرقیه و لا غربیه هم میتواند امر دیگری باشد. اصلا ما میتوانیم شرق و غرب رو به آخرت و دنیا برگردونیم که نه آخرتی باشد و نه دنیایی باشد و در یک موقعیت وجودی برتر باشد مثلا، یا حتی میتوانیم شرق و غرب را به وجوب و امکان بزنیم، وجوب را شرق بدانیم از جهت مطلع انوار وجودات و غرب رو عالم امکان بدانیم از جهت اینکه در حقیقت موجودات امکانی در تاریکی و در ظلمات امکان هستند و امثال ذالک. بنابراین این توجیهات بر اساس این است که ما در مقام هستی شناسی اینها رو بشناسیم، موجودات رو بشناسیم، و بعد مطابق شناخت و معرفتی که نسبت به این موجودات از خود حق سبحانه و تعالی تا حیولا، وقتی ما موقعیت شناسی کردیم، موجودات رو به لحاظ هستی شناسی بررسی کردیم، اون وقت این مثال را بر این موارد تطبیق میکنیم. اون چیزی که در این کشف اشراقی آمده ناظر به در حقیقت توجیهاتی است یا تأویلاتی است که این مثال میتواند در نشأه هستی، در نظام های حالا آفاقی، انفسی و امثال ذلک پیاده سازی بشود. کشف اشراقی اعلم انه له تعالی که فرمود لا شرقیه ولا غربیه، این اذا حمل شجره الزیتونه علی الامر العقلی یکون معناه انها خارجت عن جنس الامکنه والاحیاس. اگر ما گفتیم شجره زیتونه یعنی اون حقایق عقلی، خب حقایق عقلی که در جهان تجرد محض زیست میکنن، اینها دیگه مکان و زمان ندارن، حرکت ندارن، تغییر ندارن، بنابراین شرق و غرب ندارن، شمال و جنوب ندارن. اینو ما باید بگیم خارج از مراد از شرق و غرب، یعنی از حوزه مکان و حیز و امثال ذلک بیرون است. مراد از لا شرقیه و لا غربیه این خواهد بود. اعلم ان قوله تعالی که فرمود لا شرقیه و لا غربیه، اگر اذا حمل الشجره الزیتونه علی الامر العقلی، طبعا یکون معناه، یعنی معنای لا شرقیه و لا غربیه، یعنی انها خارجتون عن جنس الامکنت و الاحیاس، که این لا شرقیه و لا غربیه اساسا از جنس مکان و حیز بیرون است. کما یقال للفلک انه لا حار ولا بارد، اینا که سلب و ایجاب نیستن، که برگشت اینها به ملکه و عدم ملکه در حقیقت هستش. چون ملکه و عدم ملکه هست، ممکنه چیزی نه حار باشه نه بارد، نه شرقی باشه نه غربی. اگر اینها نقیزین بودن، خب نمیشد که گفت نه وجودن و نه عدم، چرا که دیگه بین وجود و عدم فاصله ای نیست. اما اگر یه چیزی بود که لا حار بود ولا بارد، مثلا فرض دیوار، مثلا جدار، این جدار لا حار است لا بارد، اگر چه امری حیثیت و ملکه مثلا وصفی رو داشت، خب او در حقیقت به گونه ایست که میتواند مثلا با یا حار باشد یا بارد وصف سرد و گرم رو. اما اگر از اینها منزه بود، طبعا امرش متفاوت خواهد بود. کما یقال للفلک انه لا حار ولا بارد، ای یکونو، یعنی مراد از لا شرقیه ولا غربیه، یکونو این شجره زیتونه خارجن عن جنس حاضه الکیفیات الملموسه. اگر ما شجره زیتونه را این امر عقلی دانستیم، امر عقلی خارج است از جنس این کیفیات ملموسه محسوسه شرق و غرب و امثال ذلک. این زمانی است که ما شجره زیتونه را امر عقلی بدانیم. اما اگر آمدیم گفتیم نه، مراد از شجره زیتونه امر جسمانی است، و اما اذا حمل همین لا شرق، این شجره زیتونه اگر حمل علی الامر الجسمانی، که شجره التی که یحصل من الزیت زیت، مثل همین درخت زیتون، خب این شرق و غرب داره. یا مثلا بگیم که شجره زیتونه همون اون قلب صنوبری است، خب قلب صنوبری شرق و غرب داره، شجره زیتونه خارجی محسوس شرق و غرب داره. اون وقت فیکون و معناه، معناش الامر المتوسط و مکانه بینهما، فیکون و معناه الامر المتوسط، الامر المتوسط مکانه بینهما، اون مکانی که متوسط بین شرق و غرب هست رو ما در حقیقت لا شرقیه ولا غربیه بدانیم. مثل همون مثالی که خودشون در باب شجره زیتونه ای که در سرزمین شام می روید بیان فرمودن، کما یقال للماء الفاطر، ماء مثلا ولرم، میگیم لا حار ولا بارد، یه حمل متوسطی هستش. این هم یک توجیه دیگر که اگر ما شجره زیتونه را بر امر جسمانی اطلاق کنیم، و اساسا میشه باز یه توجیه دیگری و تعبیر دیگری داشت، ممکن است که هم کنیم و یا ممکنه هم را شرق و غرب رو، علل آخرت و دنیا، عندما یراد من الشجره القوه الفکریه او الحیولا، خب قوه فکریه یا حیولا، نه آخرتیه نه دنیایی، هنوز فعلیتی پیدا نکرده، هنوز صورتی نبسته تا ما او رو آخرتی و یا دنیایی بدانیم. که اگر ما این شجره زیتونه را حمل کردیم بر قوه فکریه یا بر حیولا، میتونیم لا شرقیه و لا غربیه رو بگیم که نه آخرتی است و نه دنیایی. و معنا بالاخره به صورت کلی و اجمال اینه که به معنا سلب و طرف معنا سلب طرفین انهما این ازن یحتمل الوجهین، در این حال در حقیقت سلب طرفین که لا شرقی هست و لا غربی هست دو وجه داره، اما توسط بین هازین ضدین، که اگر ما جسمانی بدانیم اون شجره زیتونه را، اول خروج ان جنس شرق و غرب اگر عقلانی بدانیم ما، پس بنابراین اگر شجره زیتونه را عقلی دانستیم لا شرقیه و لا غربیه، معناش این است که خارج است از جنس مکان و زمان و حیز و اینها، اما اگر امر جسمانی دانستیم یعنی متوسط بین دو حالت لا هار لا بارد لا آخرت لا دنیا و همینطور مثال های دیگر، و معنا سلب طرفین انهما این ازن یحتمل در مجموع میفرمایند که دو تا وجه داره، اما توسط بین هازین ضدین بین شرق و غرب، اول خروج ان جنس ما اصلا نه فراتر از این هاست که اگر امر عقلی فرض بشود اون شجره زیتونه، و یمکن حمل الشرق والغرب علی الوجوب والامکان، حتی ما میتوانیم بگیم که شجره زیتونه که لا شرقیه ولا غربیه هست این است که نه وصف وجوب دارد و نه وصف امکان. وجوب چیه؟ وجوب مطلع انوار وجودات است. امکان چیه؟ امکان مغیب تلکل انوار هستش. خب طبعا لا شرقیه ولا غربیه نه وصف وجوب دارد نه وصف امکان، فان ذات الباری جل اسمه مطلع و انوار الوجودات و عالم و در مقابلش و عالم الامکان مغیب و تلک الانوار. اینجا دیگه حیثیت امکانی به غیب میبرد و پنهان و مخفی میدارد انوار رو، البته نه یعنی اینکه انوار دارند و مخفیان، نه، یعنی دیگه حیثیت نورانی برای موجودات امکانی نیست. خب در این حال و فیه افول و کواکب الحقائق الاسمائیه، فهین ازن ینبغی ان یراد و بالمشکات الطبیعت الکلیه. خب پس دیگه طبعا ما باید بر اساس همونطور که بیان شد هستی شناسی که نسبت به موجودات داریم این عناوین رو اطلاق کنیم، مشکات را، مصباح را، زیت را. اینها میگن اگر ما شرق و غرب رو این دونستیم، شرق را وجوب دانستیم، غرب رو امکان، اگر این گونه ما دونستیم، خب بیایم بررسی بکنیم مشکات چی میشه. فهینه ازن یعن بقیان یراد بالمشکات الطبیعت الکلیت و ساریت المختلفت و فلعیسام، مراد از مشکات که فرمود الله و نور و سماوات مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح، مشکات چی میشه بر اساس این تحلیل که لا شرقیه ولا غربیه، که شرق را وجوب بدانیم، غرب را امکان بدانیم، مشکات چی میشه؟ میشه الطبیعت الکلیت و ساریت المختلفت و فلعیسام، که در حقیقت مشکات همونطور که مستحضرید چراغدان دیگه، این طبیعت کلیست، این هنوز نورانی نشده به نور وجود دیگر که مصباح میاد و این طبیعت ساریه رو روشن میکنه. زجاجه چیه؟ و زجاجه تو بر اساس این تحلیل ان نفس الکلیت المشفت و فی ذاتها، طبیعتها تاریکن مشکاتن، اما زجاجه اون نفس کلیست که شفاف است. زجاج همونطور که مستحضرید این نورها رو منتشر میکنه دیگه، نفس کلیه که شفاف هست فی ذاتها، یعنی این شفافیت جزء ذات او هست، این در طبیعت کلیه ساریه که مشکات هست قرار پیدا میکنه. و زجاجتو ان نفس الکلیت المشفتو فی ذاتها القابلت النور، چون زجاجه در حقیقت نور در او میتابه، او نور رو قبول میکنه و منتشر میکنه. القابلت النور العقلی اتم قبولن، زجاج شما ببینید در بین موجودات اونی که از همه شفافتر و قابلتر لنور هست همون زجاج هستش. القابلت لنور العقلی اتم قبوله. خب بر اساس این تحلیل شجره زیتونه چی میشه؟ چون شرق و غرب که معلوم شد، مشکات هم معلوم شد، زجاجه هم معلوم شد، اون شجره زیتونه چیه؟ هی القدرت الالهیت متشعبت و الى فنون ایجاد الحقائق المختلفه حسب اقتضاء الاسماء الحسنا و صور علم الله المتقدمه على مظاهرها المختلفه و موجوداتها المفصله. خب ببینید به لحاظ اینکه شجر اقسانی داره، شاخ و برگ هایی داره و این شاخ و برگ ها تو هم فرو می روند و بالاخره فنونی و اشکالی و صوری مختلف ایجاد می کنند، خب این قدرت الهی به جهت داشتن اسمای حسنا خب این نظام وجودی رو ایجاد می کنه. این قدرت الهی به جهت داشتن اسماء فراوانی که درش هست، این اسماء به مثابه اقسام و شاخه ها و اوراقی هستند که بر درخت قدرت حق سبحانه و تعالی هستند. این شجره ایست که در حقیقت دامن گستر است و همه چیز رو شامل می شود. و شجره الزیتونه یل قدرت الالهیت المتشعبت و الى فنون ایجادات الحقائق المختلفه حسب اقتضاء الاسماء الحسنا و حسب اقتضاء اینکه این اسماء الحسنا زیر مجموعه اسم قدرت حقن دیگه، هر کدام از اینها بر اساس قدرت حق دارن کار میکنن و بر اساس اینکه چون صور علم الهی میتواند دقیقا این شجره زیتونه هم بر قدرت الهی اطلاق بشود، هم بر صور علم الهی که اونها هم دارای تنوعند، دارای تشعبند و شعبه های مختلف دارند، و صور علم الله المتقدمه علا مظاهرها المختلفه. ببینید اگر شجر خارجی که در خارج هست اینجور درخت ها، این درخت ریشه های اینچنانی، ساقه های اینچنانی، شاخه های اونچنانی، اوراق و برگ های اونچنانی هست، همه این تشعب و تفننی که درش وجود دارد این به جهت این است که از یک مبدأ برتر داره به اصطلاح الهام میگیره، به این صورت در آمده دیگه. رضا فرموده است که شجرت و زیتونه یل قدرت و الالهیه، که این قدرت متشعب است، دارای شعبه هاییست، الی فنون ایجادات الحقائق المختلفه حسب اقتضاء الاسماء الحسنا. الان طبعا شجره زیتونه که اینجور داره باز میشه و به صورت فعل الله در نشعات مختلف در مراحل مختلف آغاز میشه، این همون مراد قدرت الهی هستش که در حقیقت از جهت داشتن تنوع وجودی و شعب وجودی است. یا صور علم الله المتقدمه علا مظاهرا، علم الهی در ذات وجود دارد و متقدم است بر مظاهرش، یعنی اگر آسمان است و زمین است، این آسمان و زمین در حقیقت مظاهر الهی هستند دیگه، مظاهر مختلف هستند و موجودات مفصل هستند، اما علم الهی متقدم است بر این مظاهر. اون شجره مبارکه که قدرت الهی است یا علم الهی است، اینها رو ایجاد میکند. و سور علم الله المتقدمت على مظاهرها المختلفه و موجوداتها المفصله. و القدرت الالهیه لکونها امرا نسبیا لازمتا لذات الاحدیه لیست شرقیه ولا غربیه. خب این قدرت الهی که در حقیقت نسبی است، در یه جایی قدرت بیشتر، در یه جایی قدرت کمتر، در یه جایی مضاعف، در یه جایی مضعف و تضعیف شده، خب این به جهت این است که این قدرت داره به صورت نسبی اعمال میشه و این هیچ مشخص نیست که در کدوم جهت هست، شرق است، غرب است و امثال ذالک. از این جهت این قدرت میتواند لا شرقیه ولا غربیه هم تلقی بشود بالمعنى المذکور. اون وقت بر اساس این ما مشکات رو گفتیم، زجاجه رو گفتیم، زید چیه؟ و زیتو و ارادت الله، که این داره چون زیت هر لحظه داره این فتیله رو مشتعل نگه می‌داره دیگه، خب طبعاً بایستی که لحظه به لحظه افاضه بشود و همون ارادت الله می‌شود. و زیتو و ارادت الله الموجبت للإضاءة والإشراق من غیر افتخار الانزمام دائی الیه. خب ببینید اینجا چون فرمودن که و ان لم تمسس نارون نورون علا نور، این اراده خدا دیگه ناری نمیخواد، چیزی از خارج لازم نیست به عنوان علت غایی یا به عنوان مصلحت خارجیه و امثال ذلک به او اضافه بشه. این اراده الهی همون زیتی نورانی است که هر لحظه به این مظاهر و این موجودات افاضه می شود. و زیتو هو ارادت الله الموجبت للإضاءة والإشراق من غیر افتقار الى انزمام دائی الیه، لازم هم نداره که یک انزمام دائی و انگیزه دیگری بخواد بهش اضافه بشه، چرا که لکونهی تعالی سبحانه و تعالی تام الفاعلیه بل ایجاد مستقل القوت والقدره لاشراق نور الوجود من علی العالم. خدای عالم دیگه انگیزه دیگری، امر دیگری نباید به عنوان باعث و دایی برش اضافه بشه تا معاذ الله بخواد یک کاری انجام بده، بلکه این اراده ذاتیه است، نورانیست. و ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور می شود. و این لم تمسسه نارون نارو الالت الغائیه یا مصلحت خارجیه و امثال ذلک. خب بر اساس این تحلیل وجود شناسانه اگر ما این مثل رو بخوام پیاده بکنیم، مصباح چی میشه؟ والمصباح اون العقل الکلی. در مقام تطبیق اونی که مصباح هست همون عقل کلی است، ای العالم العقول لکون این عالم نیرن به ذات. عالم عقل تجرد تام دارد و نیر به ذات است. لتقدسه یعنی شوب القوت والاستعداد و متنبرن به نور الفائز عن الحق الجواد على ذات این عالم عقول و این امر عقلی عند مشاهدته للحق. وقتی این عالم عقول و عالم عقل به جانب حق و جناب حق سبحانه و تعالی توجه می کند، از اونجا اشراق و نورانیتی حاصل می شود. این هم همون تأمین کننده نورون علا نور هستش. و متنورن خودش نوره اما نورانی می شود به نور الفائز عن الحق الجواد علا ذات این امر عقلی عند مشاهدت این امر عقلی للحق سبحانه. و شروق نور علیه و اینکه از این طرف مشاهده از اون طرف اشراق، فا فکان نورن علا نور یهد الله لنورهی من یشاء و من. خب این تموم شد. اما یهد الله لنورهی من یشاء که در ذیل این مثال آمده مراد چیه؟ من یشاء و من عبادهی و خب جمیع الموجودات الممکنت الزوات. وقتی ما در حقیقت آمدیم و گفتیم که مشکات اون طبیعت کلی ساریه است، مصباح اون عقل کلی است، طبعا یهد الله لنوره من یشا این من عباد. این عباد عباده ایمانی مصطلح شرع نیست. همه ما سوى الله بندگان خدایند و همه دارن از نور وجود حق استضاعه میکنن و هو جمیع الموجودات الممکنه الزوات المهتدیت به نور الوجود الى غایات حضاتیه که به توسط نور الاول الابداعی العقلی الذی هو غایت عالم الامکان. خب مستحضرید که غایت عالم امکان همون عالم عقل هستش. اون مبدعات ایجاد میکنن نور رو نسبت به ممکنات مادون و این هم یهد الله لنوره من یشاء تأمین میشود و هو جمیع الموجودات الممکنت الزوات المهتدیت. این هدایت هدایت تشریعی نیست، هدایت تکوینی است که همه ممکنات رو در فرد دارد. ممکن است یک نفر هم به هدایت تشریعی معاذ الله هدایت نشده باشه، اما این هدایت هدایت تکوینی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا در حقیقت مراد هستش. به نور المهتدیت به نور الوجود، نه نور دین و شریعت و اینها. الی غایات حضاتیه به توسط نور الاول همون صادر نخستین عقل اول الابداعی العقلی الذی هو غایت عالم الامکان. این هم نکته ای. اما در پایان این بخش که در مقام تعویل و توجیه این مثل الهی است که فرمود مثل و نورهی کمشکاتن، یک نکته دیگر یا یک تعبیر و توجیه دیگری هم ممکنه به ذهن بیاد و اینها همه بر اساس هستی شناسی است که افرادی که در وادی حکمت و عرفان و کلام و امثال ذالک سیر میکنن هستی رو این گونه میشناسن. میفهمن که یه وقت یه نکته واقعا عرشی دارن یاد میکنن که این مصباح را در نهایت وجود زیجود حضرت رسول مکرم اسلام به عنوان حقیقت محمدیه میخوان بشناسانن که این خودش منور است، خودش نورانی است، اما نور معرفت الهی هم بر او میتابد و او میشود نورون علا نور که این بخش پایانی این نکته عرشی هستش. ببینیم بر اساس این نکته عرشی این تأویل و توجیه نسبت به شجره زیتونه، زیت، مشکات، مصباح و نظائر آن چه تطبیق می شود؟ می فهمد که یمکنو ان یرادو به شجرت زیتونه مجموع و عالم الاجسام فانه كشجره زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لان مجموع المحدد الجهات وما هواه من حيث المجموع ليس واقعا في مكان ولا جهه. اصلا بیایم بگیم شجره زیتونه، مراد از این شجره زیتونه مجموع عالم اجسام هستش. همه عالم اجسام همه و همه رو به اصطلاح ما شجره زیتونه اطلاق بکنیم برش. خب طبعا این شرق و غرب دیگه نداره دیگه، چون این مجموع محدد الجهات هستش، مثل اون فلک اعلا یا فلک اطلس که محدد الجهات هست، خودش دیگه جهتی ندارد. لأن مجموع المحدد الجهات و ما هواهو من حیث المجموع، مجموع من حیث مجموع، ليس واقعا في مكان شرقي ولا غربي ولا جهتن. خب این اگر آمدیم و گفتیم که مراد از شجره زیتونه مجموع عالم اجسام هست و این مجموع من حیث مجموع لا شرقی است ولا غربی است. خیلی خوب. زیتش چیه؟ زیت این شجره‌ای که به عنوان شجره زیتونه معرفی میشه، زیتها قوت الوجود المطلق و طبیعت ساریت فیها. زیت این همون طبیعتی که در اجسام هست، هر جسمی هم از احجار، اشجار، سماوات، ارزین، هر چی که میخواد باشه، اون طبیعت ساریهی که در اونها وجود دارد، اونها به مثابه زیت این هستن. و زیتها قوت الوجود المطلق و طبیعت ساریت فیها، یعنی فیه که همون مجموع عالم اجسام باشه. ازلها، برای که زیرا برای این طبیعت ساریه، الاستعداد است لقبول الاشتعال. شجر، حجر، ارض، سما طبیعتی دارن که این طبیعت مستعد پذیرش و قبول اون حقیقتی هستند که بر اونها افاضه می شود. لقبول الاشتعال و الاستضاعه به مراتب الانوار قوتن و ضعفن. خب برخی از موجودات هستند که قوت بیشتری دارن، نور بیشتری می گیرن، قابلیت بیشتری دارن و بعضی ها کمتر ضعف دارن. حسب تفاوت زیت المواد و ازم الفتیله و صغره ها، اون فتیله طبیعت اگر زیاد باشه، مثلا فرض بفرمایید که حتی تو بین احجار این فتیله طبیعت حجر طلا یا نقره از فتیله طبیعت حجر زغال سنگ بیشتر است، بزرگتر است، خب این نور بیشتری میگیرد. حسب تفاوت زیت المواد و ازم الفتیله و صغر فتیله من از صور الجسمیت الفلکیت و العنصریه. چون به هر حال بنا شد که شجره زیتونه مجموع عالم اجسام باشه، چه جسم فلکی باشه چه جسم عنصری، بالاخره اینها دارای طبیعتن و طبیعت هم قابل نور عقل است و هر کدام به اندازه خودشون اون نورانیت از عالم عقل رو میگیرند. این هم در مقام تطبیق مراد از زیت مشخص شد. اما مشکات چیه؟ مشکات همون چراغدان دیگه، خودش که هیچی نیست، خودش که روشن نیست دیگه، این میشه همون حیول الکلیه، اون حیولای کلیه که شامل مجموع حیولیات عالم هست، این مشکات است، چراغدان است. این هر کدام از حیولیات عالم به مثابه مشکاتی هستند که درش چراغ و مصباح روشن می شود. خب مصباح در اینجا چیه؟ بله، مصباح بر اساس این تحلیل وجود شناسانه و نفس الکلیه ای مجموع و عالم نفوس متعلقت بل اجسام مختلفت فی الاشتعال و نوریه. این مصباح اون نفس کلیست که اون نفس کلی ساریه در این طبیعت کلیه موجودات جسمانی هستش، ولذا این مصباح هست که اون طبیعت راه اندازی میکنه و کار میکنه. و نفس الکلیه ای مجموع عالم نفوس المتعلقه، چون نفس کلیست، شجر نفس دارد، حجر نفس دارد، حیوان نفس دارد، انسان نفس دارد، افلاک نفوس دارند، اینا نفوس جزئیه، اما اون نفس کلیه مصباح هست که همه نفوسی که متعلق به عالم اجسام هست فی الاشتعال و نوریه در حقیقت به اصطلاح از اون مصباح نور میگیرن تبایه. بالاجسام المختلفه بالاشتعال و النوریه، چون تبایع مختلف هستند در اشتعال و نوریت، مصباح هم در افاضه نور و اشراق نور هم طبعا مختلف میتابد. و نورهی که در کتاب هست که و مثلا نورهی، این نورهی العقل الکلی میشود که بالاتر از مصباح هستش. مثلا نورهی که مشکاتن فیها مصباحون، این نورهی العقل الکلی است که این بالاترین روشنایی و نورانیت رو با خود دارد. ای جمله تل اقول المتمقدست المنبرت به نور معرفت الالهیه علا تفاوت مراتب این اقول مقدسه. خب عالم اقول در عین حالی که همهشون موجودات مجرده محزن و منزهن از هر نوع ماده و قواشی و عوارض ماده و امثال ذلک، تجرد تام و محض دارن، اما در عین حال موجودات عالم عقول هم مثل موجودات عالم اجسام اینها دارای مراتب هستند. علا تفاوت مراتبشون اون نورانیت رو از اون نورهی اخذ میکنن و مراد از نورهی العقل الکلی ای جمله العقول المقدسه المنبره، مثل نفس کلیه. نفس کلیه چطور در تمامی تبایع ساری است، اون عقل کلی هم در تمامی عقول ساری و جاری هستش. و کما ان اجزاء المصباح، خب مصباح یعنی همون اون چراغ، بالاخره بالا و پایینی داره، مرکزی داره، پس بنابراین بر اساس این تحلیل مصباح شده اون نفس کلیه و اون نورهی هم شده عقل کلی. خب همونطوری که اجزاء مصباح و مواضع این مصباح متفاوت است در اناره و ازائه و وسط این مصباح از همه جا روشن‌تر است و فی وسط اجزاء مصباح المتصله که به نور حق متصل است یا به عقل متصل است، موضع جزء هو اقبل جمیع قوتا و نورانیه، فکذالک فی العقول القادسه. همونطوری که ما در باب مصباح چنین تحلیل وجود شناسی داریم، میگیم همین مصباحی که نور است اون وسط وسطش از همه جا روشنتر و نورانیت بیشتری دارد و اطرافش کمتر اون نورانیت در اون حد دارن، این معنا در عقول هم همینطور استش. و کذالک فل عقول القادسه، در عقول مقدسه هم همینطورن. این در عقول در عالم عقول قادسه، اونی که در به اصطلاح مرکز این عالم عقل هست، عبارت است از اشرف ممکنات وجودن و اقواها نوریتن به اشراقن و هو الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که المنورتو که این روشن می شود مستقیمن به نور معرفت الله بلا واسطه، بدون واسطه از نور حق. اگر الله نور السماوات و الارض هست، خب این نور حق در حقیقت که به عالم قدس و عقل میرسد، این هم خودش دارای اجزایی است که اون نقطه کانونی و اصلیش حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه. همونطوری که در عالم در بحث عالم نفس کلیه این مثال رو زدن، همونطوری که در مصباح هم هست، الان چراغ که روشنه یه نقطه کانونی داره و یک نقطه اطراف، اطرافش هم نورن، چیز دیگری در این نور نیست، اما اطراف به اندازه اون کانون و اون وسط نورانیت ندارد. در عالم قدس، در عالم عقل هم اون نقطه کانونی وجود مکرم رسول معظم اسلام است که چنین موقعیتی دارد. فرماید که فکذالک فالعقول القادسه عقل اول هو اشرف الممکنات وجودن و اقبل ممکنات نوریتن و اشراقن. و اون نقطه کانونی که اشرف است و اقواس کیه چیه؟ و هو الحقیقت المحمدیه المنورت به نور المعرفت الله بلا واسطه. اینجاست که میگن فیکون نورن علا نور. این نورن علا نور منطبق بر من به اسلام مستاق به ذاتش وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام است که به نور معرفت الهی منورانیست. درود و سلام و حشر مرحوم سر متعلهین با خود رسول الله باشد که این طور تحلیل وجود شناسانه و حکیمانه می کند و به حق هم همین طور است. حقیقت محمدی صلوات الله علیه بر اساس آموزه های وحیانی این قرب حق و این مقام حبیب اللهی داشتن و این که فرمود و رفعنا لک ذکرک، خب این در حقیقت به جایی رسیده است که عالی ترین مرتبه قرب رو داره و نقطه کانون عالم قدس محسوب می شود. فیکون نورن علا نور. و باید البته تعجبی ندارد از مثل مرحوم حکیم صدام تعلیم رضوان الله علیه که این گونه حکیمانه و هستی شناسانه با شناخت رسول مکرم اسلام از آموزهای وحیانی که او رو در این حد شناخته، این شناخت وحیانی خود را که شناخت حق و حقیقی است در مقام حکمت آورده و او رو کانون عالم عقل معرفی کرده و او مصداق به ذات نور نور علی نور محسوب می شود. فیکو و بله می‌فرماید که و هو الحقیقت المحمدیه المنورت به نور معرفت الله بلا واسطه فیکون نورا علا نور ولا یتنور من سواه به نور الحق و شهوده الا به توسطه. آفرین. درود خدا و سلام و صلوات خدا بر این حکیم الهی که هر نورانیتی که برای هر موجودی در هر مقطعی از مقاطع هستی من الاولین و الاخرین هست به توسط نور وجود رسول مکرم اسلام هست، حقیقت محمدیه هستش. ولا یتنور من سواه غیر از پیغمبر، سوای پیغمبر اگر موجودی نورانی شد به نور الحق و شهود حق، این نیست مگر به توسط این وجود برتر حقیقت محمدی صلوات الله علیه. بنابراین اگر پیامبر فرمود که اگر حضرت موسی در زمان من بود هیچ چاره‌ای جز تبعیت از من نداشت، مراد همین استش. این اختصاصی به حضرت موسی ندارد. همه انبیای الهی، همه اولیای الهی، همه و همه این مشمول این قول پیغمبرند که فرمود لوکان موسی فی زمانی ما وسعه الا تبائی، در امکان او نبود مگر اینکه از من تبعیت کند. سلام و صلوات الهی بر وجود مقدس رسول مکرم اسلام که این مقام و مرتبت رو دارن و انشاءالله ما هم از این نورانیت به حد اعلا و اوفر و اکثر بهرمند بشویم. رزقنا الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.